سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که امروز 4 سال از محرومیت دختران افغان از تحصیلات متوسطه میگذرد. طالبان با برگشت به قدرت در سال 2021 میلادی دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دانش آموزان دختر مسدود کردند. یونیسف روز چهارشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که آموزش حق اساسی بشر است. این نهاد گفته که همراه با یونسکو، اداره آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد هر کار ممکن را انجام خواهد داد تا از هر دختر در افغانستان برای رفتن به مکتب از ابتدایی تا متوسطه و فراتر از آن حمایت کند. انتظار می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشستی را در مورد افغانستان دایر کند. شورای امنیت در اعلامیه گفته که در این نشست گزارش 3 ماهه در مورد افغانستان ارائه خواهد شد. این نشست امروز ساعت 10 قبل از ظهر به وقت نیویورک دایر خواهد شد. روزا اوتونبای و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر هیئت معاونت این سازمان یا یوناما در افغانستان آخرین گزارش خود را در این نشست ارائه خواهد کرد. ماموریت خانم اوتونبای و در پایان ماه جاری میلادی یعنی تا 2 هفته دیگر ختم می شود. سازمان صحی جهان یا WHO می گوید که هر کودک در افغانستان از آغاز زندگی مستحق مراقبت های صحی مسئول و با کیفیت است. سازمان صحی جهان این را امروز 17 سپتامبر از قول دکتر ادواین سنز سلوادور نماینده این سازمان در افغانستان در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته. امروز مصادف است با روز جهانی مسئولیت بیماران و شعار امسال امروز مراقبت مسئول برای هر نوزاد و هر کودک است. سازمان صحی جهان می گوید که خانواده ها، کارمندان صحی و جوامع می توانند با هم از کودکان در برابر آسیب ها جلوگیری کرده و یک آینده بهتر برای آنها فراهم کنند. سید محمد عطابک وزیر صنعت معدن و تجارت ایران میگوید که در دیدار با مقام‌های طالبان در مورد افزایش حجم تجارت بین کابل و تهران گفتگو کرده. عطابک امروز در گفتگو با رسانه‌های داخلی افغانستان گفته که در دیدارهایش همچنان در مورد برخی موانعی که در گمرکات و گذرگاه‌های سرحدی در برابر تجارت بین دو کشور وجود دارد نیز بحث کرده. سید محمد عطابک در سفر به کابل با نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت و عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان دیدار کرده. عطابک گفته که حجم تجارت بین افغانستان و ایران در حال حاضر به بیش از 3 میلیارد دلار رسیده. ایران در 4 سال گذشته حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما روابط نزدیک تجارتی و دیپلماتیک با طالبان دارد. حکومت طالبان اظهارات تازه قصر سفید در مورد مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را رد کرده. قصر سفید روز دوشنبه گفت که شماری از اعضای گروه طالبان از تجارت مواد مخدر سود می‌برند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که دیروز نشر کرده گفته که امروز از واقعیت‌های افغانستان آمریکا بی‌خبر است و به دلیل تلاش‌های جدی اکنون افغانستان عاری از مواد مخدر است. این در حالی است که سازمان ملل متحد در اواخر سال گذشته در گزارش گفت که کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان نسبت به سال قبل از آن 30% افزایش یافته. اردوی اسرائیل اعلام کرده که از ظهر امروز تا ظهر جمعه 19 سپتامبر یک مسیر دیگر را برای خروج ساکنان باقی مانده شهر غزه باز می‌کند. این اقدام در 2 روز عملیات اردوی اسرائیل در شهر غزه اتخاذ شده زمانی که هزاران تن با وسایلشان برای بیرون شدن از این شهر در جاده ساحلی الرشید ازدحام کرده بودند. بر اساس رسانه‌های اسرائیل بر اساس تخمین اردوی این کشور حدود 370 هزار تن از نفوس حدود 1 میلیونی شهر غزه تا 3 شنبه خانه‌هایشان را ترک کردند. اسرائیل به باشندگان شهر غزه هشدار داده که آن منطقه را ترک کنند. اسرائیل ادعا می‌کند که در شهر غزه حدود 3000 جنگجوی حماس پنهان شدند و از افراد ملکی به حیث سپر استفاده می‌کنند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. به سلسله مسابقات جام کرکت آسیا شب گذشته تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم بنگلادش با تفاوت 8 رن شکست خورد. بنگلادش در 20 اوور 154 رنز گرفت، ولی تیم افغانستان نتوانست به این هدف برسد و با از دست دادن همه بازیکنانش در 20 اوور توانست 146 رنز بگیرد. قرار است بازی سرنوشت ساز افغانستان فردا پنجشنبه مقابل سریلانکا برگزار شود. افغانستان تنها در صورت پیروزی در برابر سریلانکا می تواند به دور نیمه نهایی راه یابد. شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشستی را در مورد افغانستان دایر می کند.
در این جلسه گزارش 3 ماهه منشی عمومی به شورای امنیت پیشکش خواهد شد. نماینده خاص منشی عمومی خانم روزا اوتنبایوا همراه با یک تن از نمایندگان جامعه مدنی در این نشست سخنرانی خواهند داشت.
انتظار افغانها از این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد چیست؟
به حیث یک دختر افغان که در افغانستان زندگی می کنم، خواهش می است که در این نشستشان اولویت به موضوعات مربوط به دختران و زنان افغان داشته باشند.
پس از بلخ، طالبان خدمات اینترنت فایبر نوری را در ولایت کندهار، هلمند، هرات، نیمروز، بغلان، کندوز و تخار نیز قطع کردند.
وایفای ما قطع شده، کار نمیکنه، اینترنت ما هیچ کار نمیکنه و دیگه سیم کارت بسیار ضعیف است.
گزارش هم داریم در مورد این که مقامات ایران هنوز هم به اعضای خانواده مهسا امینی اجازه برگزاری مراسم یادبود از مرگ او را ندادند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشستی را در مورد افغانستان دایر می کند. در این نشست گزارش 3 ماهه سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان به شورای امنیت ارائه خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت افغانستان میزبان نشست ویژه در مورد وضعیت افغانستان است. در این نشست گزارش 3 ماهه آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان و شورای امنیت ارائه می شود. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد بر رادیو آزادی گفت که در این نشست روزا اوتنبایوا همچنان آخرین سخنرانی خود به حیث نماینده ویژه سرمنشی و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما را ارائه می کند. ماموریت او با عنوان نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در پایان ماه جاری میلادی خاتمه می‌یابد و به گفته آقای فایق گفتگوها برای تعیین جانشین او ادامه دارد.
همچنان در این جلسه سایر اعضای شورای امنیت در مورد اوضاع افغانستان سخنرانی خواهند داشت و قبل از آغاز جلسه قرار است یک اعلامیه از طرف 9 عضو شورای امنیت که بانی قطعنامه Women, Peace, Security هستند پیشکش خواهد شد و در این اعلامیه موقفشان را در مورد وضعیت زنان در افغانستان ابراز خواهند نمود.
با گفته او در این نشست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان نیز به بحث خواهند پرداخت. این نشست یک روز پس از آن برگزار می شود که آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد ممنوعیت طالبان بر مشارکت زنان در عملیات امدادرسانی را احمقانه خواند. او سه‌شنبه 16 سپتامبر در یک نشست خبری گفت:
آن چی در افغانستان جریان دارد کاملا غیر قابل تحمل است. این نه تنها غیر قابل تحمل است، بلکه احمقانه هم است، زیرا ممنوع کردن زنان و دختران از مشارکت در کمک های بشردوستانه ضربه بزرگی به تمام مردم افغانستان وارد می کند.
دختران و زنان افغان می گویند امیدوارند که شورای امنیت با بحث ها و تصمیمات خود حقوق و مشارکت آنان را نه تنها در فعالیت‌های بشردوستانه بلکه در تمامی عرصه‌ها تضمین کند. یکی از این زنان که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
به حس یک دختر افغان که در افغانستان زندگی میکنم، خواهش می است که در این نشستشان اولویت به موضوعات مربوط به دختران و زنان افغان داشته باشند تا مشکلاتی که در عرصه تعلیم، تحصیل و کار زنان افغان موجود است و در طی چندین سال اخیر محدودیت هایی که برای زنان افغان و دختران افغان وضع شده، خاطر از بین بردن این مشکلات راه حل هایی را پیدا کنند.
این خواسته ها در حال مطرح می شود که نشست های پیشین شورای امنیت درباره افغانستان نیز همواره بر لغو محدودیت های طالبان علیه دختران و زنان تاکید داشته و یادآور شدند که بدون اعاده حقوق آنان صلح و ثبات در افغانستان به دست نمی آید. این در حالی است که بر اساس معلومات یونما، طالبان در 7 سپتامبر کارمندان و قراردادی های زن افغان این سازمان را از ورود به دفاتر در کابل منع کردند و سپس این محدودیت به صورت کتبی و شفاهی به دفاتر ساحه‌ای سازمان ملل متحد در سراسر افغانستان گسترش یافت. یونما گفته است که در واکنش به این اختلال جدی، یونما و نهادها، صندوق‌ها و برنامه‌های سازمان ملل در افغانستان تعدیلات عملیاتی موقت را برای حفاظت از کارکنان و بررسی گزینه‌های ممکن جهت ادامه کار اصولی و ضروری خود به اجرا گذاشتند. طالبان پس از بازگشت به قدرت، محدودیت‌های گسترده‌ای بر آموزش، کار و مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان وضع کردند. این اقدامات بارها با واکنش تند جامعه جهانی، سازمان ملل و مردم افغانستان روبرو شده، اما طالبان همچنان بر موضع خود تأکید می‌کنند و می‌گویند حقوق تمام افغان‌ها از جمله زنان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است، ادعایی که برای مردم افغانستان و جامعه جهانی پذیرفتنی نیست.
شنیدید که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست را در مورد افغانستان دایر می کند. همکارم سنا کاکر در این مورد این نشست با نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، گفتگو کرده در آغاز در مورد جزئیات این نشست پرسیده.
قرار است امروز 17 سپتامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد به ساعت 10 صبح به وقت نیویورک جلسه را در مورد اوضاع افغانستان برگزار کند. در این جلسه گزارش 3 ماهه منشی عمومی به شورای امنیت پیشکش خواهد شد.
چه کسانی در این نشست سخنرانی خواهند کرد؟
نماینده خاص منشی عمومی خانم روزا اوتنبایوف و همراه با یک تن از نمایندگان جامعه مدنی در این نشست سخنرانی خواهند داشت. این آخرین سخنرانی نماینده خاص منشی عمومی در شورای امنیت خواهند بود، چون مدت کار خانم اوتنبایوف خاتمه یافته و هنوز جانشینش مشخص و یا تعیین نشده و رایزنی و بحث در مورد یک جایگزین مناسب در دفتر منشی عمومی و میان اعضای شورای امنیت ادامه داره.
آیا تنها افرادی که شما یاد کردید در مورد افغانستان صحبت خواهند کرد یا شما و کشورهای دیگر نیز در این نشست درباره افغانستان به بحث خواهید پرداخت؟
در این جلسه سایر اعضای شورای امنیت در مورد اوضاع افغانستان سخنرانی خواهند داشت و قبل از آغاز جلسه قرار است یک اعلامیه از طرف 9 عضو شورای امنیت که بانی قطعنامه Women Peace Security یا WPS هستند پیشکش خواهد شد و در این اعلامیه موقفشان را در مورد وضعیت زنان در افغانستان ابراز خواهند نمود و همچنان در این جلسه نمایندگی دائمی افغانستان با نمایندگی از مردم افغانستان اشتراک و سخنرانی خواهند داشت.
برگزاری این نشست چه اهمیتی در پیوند با وضعیت افغانستان دارد؟
این جلسه اهمیتش بر افغانستان بیشتر است، به خاطر که یگانه جلسه مهمی است که هر 3 ماه در شورای امنیت متمرکز بر اوضاع افغانستان برگزار میشه و بر اساس گزارشات منشی عمومی اعضای شورای امنیت سخنرانی و موقفشان را در مورد سیاست‌های طالبان و همچنان بحران بشری در افغانستان ایراد خواهند نمود.
مصاحبه با نصیر احمد فائق، نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد، را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
پس از بلخ، حکومت طالبان خدمات اینترنت فایبر نوری را در ولایت کندهار، هلمند، هرات، نیمروز، بغلان، کندز و تخار هم قطع کردند. شمار از ساکنان این ولایات برای آزادی گفتند که از دیروز به این سو اینترنت کیبلی کار نمی کند و بسیاری از مردم با مشکلات جدی مواجه شدند. بیشتر در این گزارش از سنا کاکر.
حکومت طالبان پس از بلخ خدمات اینترنتی فایبر نوری را در کندهار، هرات، اوروزگان، نیمروز، بغلان، تخار و کندوز نیز مسدود کرده است. شماره از ساکنان این ولایات به رادیو آزادی گفتند که از 24 ساعت به این طرف این اینترنت کیبلی کار نمی کند و بسیاری از مردم با مشکلات مواجه شدند. یک باشنده کندهار که در یک شرکت خصوصی کار می کند و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که بیشتر کارهایشان وابسته به وای فای یا خدمات کیبلی اینترنت است و با اینترنت سیم کارت موبایل نمی توانند فعالیت هایشان را پیش ببرند.
نوری فایبر اړیکی
اینترنت فایبر نوری قطع شده و ما را با مشکلات زیاد روبرو ساخته است. ما شرکت داریم و در حال حاضر کارهایمان کاملا متوقف شده است. این اقدام در ولایت های مختلف نگرانی های بسیاری ایجاد کرده است. در قرن 21 جهان توسط اینترنت با هم پیوند خورده و کمبود اینترنت مشکلات را افزایش می دهد.
او همچنان مدعی شد که در ولایت هلمند نیز همین مشکل پیش آمده است. همچنین شماره از ساکنان ولایت هرات نیز شکایت مشابهی دارند. زاهد الله یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
وای فای موقت شده، کار نمیکنه، اینترنت ما هیچ کار نمیکنه و دیگه سیم کارت بسیار ضعیف است، حتی مسیج واتساپ هم ارائه نمیشه و وای فای ما از دیروز قطع شده، ما بسیار کت مشکل رو بروستیم.
این در حالی است که خدمات اینترنت فایبر نوری در بلخ، ولایت شمالی افغانستان نیز از هفته گذشته قطع شده است. هرچند ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است، اما یک منبع آگاه طالبان به رادیو آزادی گفت که این تصمیم در جلسه هفته گذشته ملاحبت الله خونزاده با والیان در کندهار اتخاذ شده و در ولایت‌های دیگر از جمله کابل نیز عملی خواهد شد. این منبع به رادیو آزادی گفته که در کابل کمیته موظف شده تا روی بدیل این اقدام کار کند و به گفته او این کمیته ماموریت دارد بررسی کند که آیا می توان با استفاده از فیلتر در اینترنت فایبر نوری از نشر آنچه رهبر طالبان نمی خواهد جلوگیری شود یا خیر. این منبع به رادیو آزادی افزود که رهبر طالبان این تصمیم را به هدف جلوگیری از منکرات گرفته است. پیش از این حاجی زید، سخنگوی والی بلخ نیز به رادیو آزادی همین موضوع را تایید کرده بود که این اقدام به منظور جلوگیری از منکرات صورت گرفته، اما در این باره جزئیات را نکرد. در همین حال مسئول یک شرکت سیاحتی در اوروزگان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، چهارشنبه 17 سپتامبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در چند روز گذشته اینترنت فایبر نوری در این ولایت نیز قطع شده است. او افزود این اقدام کارهایشان را به شدت متاثر کرده است.
اینترنت فایبر در مقایسه با سایر اینترنت ها هم ارزانتر و هم آسانتر است، اما از چند روز گذشته که این اینترنت قطع شده، بر اینترنت بی سیم نیز فشار زیادی وارد شده و کارهای ما با آن پیش نمی رود. در حال حاضر ما با مشکلات جدی روبرو هستیم.
شماره از باشندگان بغلان و کندوز نیز در گفتگو با رادیو آزادی تایید کردند که دسترسی به اینترنت فایبر نوری در این ولایت ها قطع شده است. در ننگرهار ما قریشی بدلون، مسئول نشرات ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در صفحه فیسبوکش نوشته است که هرچند در ننگرهار این اینترنت هنوز فعال است، اما احتمال دارد در چند روز آینده این دستور شفاهی رهبری آنان در سراسر افغانستان عملی شود. این در حالی است که حکومت طالبان پیش از این نیز محدودیت‌های گسترده‌ای بر رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان وضع کرده است. حکومت طالبان در ولایت‌های مختلف بر پخش تصاویر موجودات زنده در تلویزیون محدودیت گذاشته و به گفته خبرنگاران دسترسی به اطلاعات را نیز دشوار کرده است. در رسانه‌ها ممنوعیت پخش موسیقی، استفاده الزامی ماسک برای خبرنگاران زن هنگام پخش برنامه، قطع نشر برنامه‌های تفریحی مختلف و برخی محدودیت‌های دیگر از جمله اقداماتی هستند که نگرانی‌های نهادهای حامی خبرنگاران افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی را برانگیختند. اینترنت فایبر نوری نو اینترنت است که افغانستان را به 5 کشور همسایه متصل می‌کند و بر اساس گزارش‌ها در 26 ولایت این کشور از آن استفاده می‌شود. این اینترنت نسبت به اینترنت سیم کارت یا بی سیم سریع‌تر است و بیشتر در نهادهای دولتی، سازمان‌های خارجی و کسب و کارهای خصوصی به کار می‌رود. ناظران معتقدند که قطع این اینترنت ممکن است تأثیرات شدید منفی بر پیشبرد امور در بخش‌های مختلف افغانستان داشته باشد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنید، اردوی اسرائیل اعلام کرده که از ظهر امروز تا ظهر جمعه یک مسیر دیگر را برای خروج ساکنان باقی مانده در شهر غزه باز می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فرشته نگاه.
در دومین روز از عملیات اسرائیل برای به دست گرفتن کنترل شهر غزه، اردوی کشور اعلام کرد که از ظهر چهارشنبه تا ظهر جمعه یک مسیر دیگر را برای خروج ساکنان باقی مانده شهر غزه باز می کند. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که هزاران نفر با وسایلشان برای بیرون شدن از شهر غزه در جاده ساحلی الرشید ازدحام کرده بودند. به گفته اردوی اسرائیل، مسیر جاده صلاح‌الدین نیز برای بیرون شدن ساکنان غزه باز خواهد شد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، بر اساس تخمین اردوی اسرائیل، حدود 370 هزار تن از جمعیت حدوداً 1 میلیون نفری شهر غزه تا سه‌شنبه خانه‌هایشان را ترک کرده و به سوی منطقه جنوبی المواسی حرکت کردند. اردوی اسرائیل گفته که بیش از 20 هزار خیمه به همراه دوا و غذا به اردوگاه المواسی منتقل کرده و خطوط آبرسانی تازه نیز برای آوارگان نصب شده. اسرائیل ادعا می‌کند که در شهر غزه نزدیک به 3000 جنگجوی گروه حماس پنهان شدند و از افراد ملکی به اسم سپر استفاده می‌کنند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، سه‌شنبه شب در یک نشست خبری در بیت المقدس ادعا کرد که حماس به پای برخی از مردمی که خواهان بیرون رفتن از شهر غزه بودند تیراندازی کرده. همزمان منابع صحی فلسطینی در غزه گفتند که در عملیات روز نخست اسرائیل در این شهر حداقل 53 تن در بمباردمان کشته شدند. شمار تلفات از آغاز جنگ در 24 ماه پیش به مرز 65 هزار تن رسیده است. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید یا رد نشده. آغاز عملیات زمینی اردوی اسرائیل در شهر غزه همچنان با عکس‌العمل‌های جهانی روبرو شده. کایا کالاس، رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا، گفته که این عملیات وضعیت را در منطقه بدتر خواهد کرد. انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، گفت که آنچه در غزه رخ می‌دهد وحشتناک است. او گفت مایل است هفته آینده با بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، ملاقات کند و درباره این موضوعات با او حرف بزند.
بیشتر از خبر،
سه سال پس از مرگ مهسا امینی، مقامات ایران هنوز هم به اعضای خانواده او اجازه ندادند تا مراسم یادبود را برگزار کنند. مهسا امینی، دختر 22 ساله، به اتهام تخطی از قانون حجاب توسط پلیس گشت ارشاد تهران دستگیر شد و در تعقیب جان باخت. جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
یک منبع نزدیک به خانواده مهسا در 16 سپتامبر برابر به 3 سال روز مرگش به رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که پدرش امجد امینی از سوی ماموران استخبارات در شهر سقز ولایت کردستان احضار شد و به او هشدار دادند که هیچ اقدامی برای برگزاری این مناسبت نکند. ویدیوهایی که به صورت آنلاین نشر شده نشان می‌دهد که دکان‌های سقز در 16 سپتامبر بسته بودند، چیزی که به عنوان اعتصاب دکانداران محلی در گرامی داشت از سالگرد مهسا تعبیر شده. این منبع که خواست نامش فاش نشود گفت نیروهای امنیتی از تاریخ 14 سپتامبر در بیرون خانه خانواده امینی در سقز جابجا شده و رفت آمدهای آنان را زیر نظر دارند. به گفته منبع، نیروهای امنیتی راه‌های دسترسی به قبرستان آیچی محل دفن مهسا امینی را نیز بستند تا مردم نتوانند به آرامگاهش بروند. خانواده مهسا نیز از رفتن به این محل منع شدند. به گفته منابع رادیو فردا، مقام‌ها با رها کردن آب از بند چراغ ویس به بستر رودخانه سقز راه‌های منتهی به قبرستان را مسدود کردند. اقدام‌های مشابه سال گذشته نیز در دومین سال روز مرگ امینی صورت گرفته بود. این اقدام باعث اعتراض‌های سراسری در ایران شد و زنان حجاب‌های خود را برداشتند و بسیاری شعارهای علیه نظام روحانیت از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سر می‌دادند. مقام‌های حکومت با سرکوب خشن واکنش نشان دادند که در نتیجه بیش از 500 نفر کشته و اضافه از 20 هزار تن بازداشت شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch در بیانیه به مناسبت سالروز مرگ مهسا امینی گفت مقام‌های ایران در اجرای تحقیقات مؤثر بی‌طرفانه و مستقل درباره نقص‌های جدی حقوق بشر و جرایم تحت قوانین بین‌المللی در جریان و پس از اعتراض‌های زن زندگی آزادی در سال 2022 ناکام ماندند. Human Rights Watch افزود که سومین سالگرد این اعتراض‌ها یادآور جدی برای حکومت‌های نگران است تا حسابدهی جنایی و دیگر راه‌های دادخواهی برای قربانیان و خانواده‌هایشان را پیگیری کنند. بهار صبا پژوهشگر ارشد امور ایران در دیدبان حقوق بشر گفته است قربانیان و خانواده‌هایشان که قربانی خشونت بی‌رحمانه از سوی مقام‌های ایرانی شدند هیچ چشم‌انداز برای دستیابی به عدالت ندارند زیرا کسانی که باید جبران خسارت کنند خود در نقص‌ها و جرایم دخیلند و دیگر افراد مسئول را نیز از پاسخگویی مسئول می‌سازند. او افزوده است کشورهایی که می توانند چنین پرونده هایی را تحت پیگرد قرار دهند باید از هر فرصت برای این کار استفاده کنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
امروز 17 سپتامبر روز جهانی مسئولیت بیماران است. شعار امسال این روز مراقبت مسئول برای هر کودک نوزاد و هر کودک است. کارشناسان صحی وقایه را برای مسئولیت نوزادان و کودکان بسیار مهم می‌دانند. آنها می‌گویند که کودکان باید به موقعی در برابر بیماری‌ها واکسین شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
واکسین استاسو د ماشومان حق دی او په وړیا ډول ورکول کیږي. همدا اوس خپل ماشوم واکسین کړئ.
این نخستین جمله و پیام اساسی است که در کارت واکسین کودکان در افغانستان نوشته شده است. فریده باشنده شهر کابل که دختر 7 روزه اش را در آغوش دارد و این پیام را خوانده میگوید تلاش میکند تا دخترش را بر اساس هدایت های درج شده در کارت واکسین به موقع واکسین کند.
دخترم
7 روز پیش به دنیا آمد. واکسین ها در شفاخانه برایش تطبیق شد. کارت زرد رنگ هم به من دادند که باید واکسین ها را در وقت تعیین شده انجام دهم. تلاش می کنم همه واکسین ها را به موقع انجام دهم زیرا واکسین بسیار مفید است.
کوچه واکسین درخواسته.
اما عاقله باشنده ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار که 3 روز قبل نواسه‌اش در خانه متولد شده به رادیو آزادی گفت که تا هنوز نه برایش کارت واکسین گرفته و نه در این باره معلومات دارد.
در این روز که چی مسته میشه و کور که تروس هم واکسین ورته ندی کردی.
3 روز میشود که نواسه هم به دنیا آمده اما هنوز واکسین نکرده ایم. پدرش چند بار گفته کارت بگیریم تا واکسین کنیم اما هنوز فرصت نشده. نوزاد بسیار بیقرار است و گریه میکند. بعدا واکسین را انجام میدهیم.
چه واکسین ورته او که؟
کارمندان صحی تطبیق واکسین را برای وقایه کودکان از بیماری ها و تامین مسئولیتشان بسیار با اهمیت می دانند. دکتر اجمل پردیس متخصص واکسیناسیون در این باره برادی آزادی گفت
در شری ناروغی، نمونیا، پولیو، هجبه یا دیفتیریا
بیماری های سرخکان، نومینیا، پولیو، دیپیتری، سیاسرفه، سینه بغل بیماری های هستند که می توان از آنها با تطبیق واکسین جلوگیری کرد. بیایید به کودکانتان این هدیه را بدهید تا از این بیماری ها محفوظ بمانند.
وی افزود که بر اساس معلومات موجود به زودی در افغانستان کمپاین واکسین سرخکان آغاز خواهد شد و از خانواده ها خواست تا این واکسین را بر کودکانشان تطبیق کنند. گزارش سازمان جهانی صحت WHO و کلستر صحی جهان در ماه جون سال جاری نشان می‌دهد که بیماری‌های سرخکان و ملاریا در افغانستان افزایش یافته است. در همان زمان سازمان بین‌المللی ورلد ویژن بر نقش مهم واکسین در جلوگیری از انتشار این بیماری‌ها تأکید کرده بود. همچنان بیماری پولیو در افغانستان هنوز به صفر نرسیده است و کمپاین واکسین آن در جریان است. اما تغییر نحوه کمپاین از خانه به خانه و محل به محل باعث شده که برخی کودکان از واکسین محروم بمانند. 17 سپتامبر روز جهانی مسئولیت بیماران است. شعار امسال این روز چنین است که مراقبت مسئول برای هر نوزاد و هر کودک. این روز در سال 2019 سوی سازمان جهانی صحت WHO نامگذاری شد و هدف آن بیشتر افزایش آگاهی عمومی و جلب توجه مسئولان صحی به مسئولیت بیماران